بسم الله الرحمن الرحیم. نشست علمی مدرسه امام حسین، چهارشنبه 1 بهمن، مبحث هرموناتیک.
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من اولی سوال بپرسم در مورد هرمنوتیک، جلسه داشتید نداشتید؟ چی داشتید کلا؟ بدونم از کجا باید شروع کنم. بس نداشتید. اما من جوری هم سلام علیکم برادر. حاضر شما اینجایی که چرا بریم؟ یالا حاضر شما خوبه؟ آره شده شیشه هفت داریم تمام میکنیم با هم بریم.
یه
حدی خواستی شده خواست بشه بشه بلایت داریم. نمیدونه شما اینجایی ده الانو. حالا با هم بریم ایشان. نه نه برو برو. نه نه برو نه شما باید بری برو. نه فکر کردم که تا اون موقع هستید، بگه نه شما بری من میام. یه حالی خدا. خب عرض نظر شما که من حالا با توجه به اینکه دوستان بحثای قبلی هرمنوتیک نداشتن، من از اول یه کلیتی میگم. شاید مثلا به این موضوع اصول فقه و هرمنوتیک روشی شاید نرسیم، ولی اینکه یه تصوری از هرمنوتیک پیدا کنید به نظرم لازمه. یه اشراف کلانی، یه تصویر هوایی از هرمنوتیک داشته باشید که بدونیم کجاشو میخوایم بحث کنیم، تا بعد انشاءالله توی جلسات بعد ببینیم قسمت چی هست. ببینید هرمنوتیک یک دانشیه در غرب ایجاد شده، هدفش تفسیره. تفسیر یعنی چی؟ یعنی فهمیدن معنای متن، یعنی همون کاری که ما میخوایم بکنیم. اولا بر متن متمرکز بود، یعنی میخواست بفهمه معنای این متنی که میخونه چیه و قواعدی که برای فهمیدن معنای متن لازمه چیه. بعد در متن توسعه داد، هر مصنوع بشری رو متن گفت، در نتیجه قواعد تفسیر کل مصنوعات، مثلا حالا این موقع این مصنوع بشری، این موقع یه کتاب، یه مقاله است، یه نوشته است، یه اون یه اثر هنریه، توسعه پیدا کرد در معنای متن و علم مؤثری شد. یعنی یکی از الان علم‌های پایه است در علوم انسانی در غرب، یکی از علوم پایه حساب میشه. مثلا اینه که شما الان بگید یکی دین شناسه ولی اصول بلد نیست، دقیقا همین مثالش همین. در علوم انسانی نمیشه هرمنوتیک بلد نبود، درست؟ خب منتها این واژه هرمنوتیک هم از این ای که آخرش وصفیش کرده اون هرمنین رو حالت وصفیش داده، اون هرمنین اینا معمولا اسم گذاریه که تو غرب اینا دارن اساطیریه، یعنی یه چیزی تو قبل بوده بعد از اون یه اختباسی میکنن دو اسم بر اساس اون میذارن. توی یونان که خدایان متعددی بود، خدای مختلف خلاصه چیزهای مختلفی میگفتن، بعد یه خدایی بود که بقیه میگو اونها دیگه چی میگن. این خدای مفسر هرمنین بود، بعد رو این حساب این علم رو گذاشتن هرمنوتیک. منتها هرمنوتیک به معنی بحث کردن از قواعد تفسیری اینا بود، یعنی از قبل از میلاد مسیح هم بود. شما میدونید یهودیت مثل ما شریعت داره، یهود مثل ما شریعت داره، یعنی احکام داره، نمیدونم روایات داره، مطلق داره، مقید داره، عام داره، خاص داره، و اونا یه چیزی دارن مثل اصول فقه به نام میدراش. تو میدراش همین بحثا هست، مطلق چیه، مقید چیه، عام چیه، خاص چیه، ظهور کلام چیه، نمیدونم در مجمل چیه، مبین چیه، در نمیدونم شبهات چیه. مثل ما یه چیز شبیه به ما داره که قبل از میلاد مسیح در واقع اون کتاب کتاب زبوری که داشتن، حالا کتاب زبوری که الان دارن هم 43 تا نوشته است، اون اصلیه نیست، و اون یه چیزی هم داشتن به نام تلمود. تلمود سنت بود، مثل ما که الان مثلا بلا تشبیه اونا میگیم آقا ما یه قرآن داریم، یه سنت داریم که فرمایشات معصومینه. اونا یه زبور داشتن، بعد یه فرمایشات علماشون، علمای نخست، این شده بود سنت، بهش میگفتن تلمود. و از این جهت اون میدراش اصول و قواعدی رو میگفت که در واقع از اون تلمود رو و اون متونی که در زبور بود مراد خدا رو بفهمن. بعدم که مسیح آمد و اینها، این تفسیر کردن بود در آبای کلیسا، یعنی اون علمای نخست کلیسا مسیحیت بود تا قرن 15. یعنی تفسیر کردن و قواعد تفسیر کردن بود در بین یهود و مسیحیت بود، منتها در مسیحیت هم ضعیف‌تر شد چون اینا دیگه مناسک نداشتن. ما دیگه در مسیحیت مناسک نداریم به این معنا که آقا نماز، روزه چی اینا، میگن آقا حضرت مسیح خلاصه زحمت عمل کشید و ما دیگه به اون معنا چیز نداریم. یک دین پیام محور اخلاقی مثلا، لذا اونا اون چیزی که مثلا نیازی که تو فقهشون داشتن، تو تلمودشون داشتن، اون یهودی ها رو اینا به اون معنا نداشتن، ولی فهمیدن کتاب مقدس رو داشتن. چون کتاب مقدسی که توی مسیحیت ایجاد شد، یه عهد قدیم داره، یه عهد جدید داره. عهد قدیم همون 43 تا زبوره، عهد جدیدش هم 27 تا یادداشت دیگه است. چون در واقع وقتی که حضرت مسیح علیه السلام به پیغمبری مبعوث شدن، انجیلی که آوردن، اینا اون انجیل رو سوزوندن، اون انجیل دیگه وجود نداره. و حالا قرآن میگه انجیل بوده، ولی خود مسیحیت میگه نه هیچی نبوده، خب همینی که الان هست. بعد حضرت مسیح سال 30 که به قول اونا به صلیب میره، یعنی 30 سالشون بوده به صلیب میره، دیگه تا 40 سال بعد هر نوع نقل قولی از حضرت مسیح ممنوع میشه، این اتفاقی که در بعد از اسلام خودمون افتاد. اون از 40 سال بعد اون بعضی از اون 12 نفر حواریون اون خاطراتشون، چیزایی که از حضرت مسیح یاد داشتن رو می‌نویسن، مثل لوقا و مرقس و پتروس و اینا. شما می‌دونید این اینا موحد بودن. شما همون زلکف که میرید، زلکف اکفل که از نجف میایید به در واقع کربلا میره کفل. کفل اونجا زلکف، پیغمبر زلکف اونجا یه حرم خیلی باصفایی هم داره. 6 تا از حواریون تو همونجا دفنن. اون مسجد از دردی رفته نماز خونده و مسجد مهمیه. 6 تا از اینا اونجا هم. خب اینا خاطراتشون نوشتن و متونشون رو، یعنی اون جملاتی که یاد داشتن رو نوشتن. یک کسی سال 199 میلادی که یهود کلن کارش تحریفه دیگه، یکی از علمای بزرگ یهود به نام پولس، اون چیز شد، مسیحی شد. بعد اومد گفت حضرت مسیح اینا رو میگفت. تناقضات از اینجا شروع شد، یعنی اون تثلیث و این حرفا از اینجا شروع شد که اون مثلا اونا 3 نفرن، پتروس و لوقا و مرقس، اینا موحد بودن و شاگردای حضرت عیسی بودن، درجه 1 بودن همشون. اصلا اینا جلوی این وایستادن بودن، این حرفا که تو میذاری چرت و پرت، اینا نیدادن اصلا، اینا نگفته، اینا شرکه، اینا فلان. ولی در حال این مون و این متون مختلفی که نوشته شد، نهایتا سال 290 خورده میلادی، یعنی 2 قرن بعد، جامعه کلیسا که شکل گرفت اومد بعضی از این متون رو جمع‌بندی کرد، گفت آقا اینا کتاب مقدسه. تمام شد. این کتاب مقدسی که الان دارن دو بخش داره، عهد قدیم، عهد جدید. عهد قدیم اون 43 تایی که زبور از قبل از حضرت مسیح بود، یه 27 تایی که دیگه کلیسا سال 297 اینو به رسمیت شناخت، گفت آقا این متون مقدس ما اینه دیگه، اینم جمع. خب این خودش یه دغدغه تو مسیحیت بود، اینا توش تناقض وجود داشت. عرفی که پولس میگه چیه؟ عرفی که این میگه چیه؟ بلاخره این چرا به خدا وصله؟ یه الهیات مسیحی تازه اینجا شکل گرفت. چون ما میگیم قرآن داریم، مثلا خب این مستقیم از خداست، اما اون متن مستقیم از خدا نیست. بعد حالا چجوری به خدا نسبت داده میشه؟ میشه الهیات مسیحی، که خودش یه بحث مفصلیه که ماجرای چیزی داره. خب این فهم کتاب مقدس اومد توی کلیسا. کلیسا جامع روحانیت مسیحیته، مثل مسجد نیست که اسم جا باشه. و اینا که توی یه جای جمع می شدن، خورد خورد به اون جای گفتن کلیسا، وگرنه اصل اسم جامع روحانیتشونه. خب این اسقفا، جامعه این اسقفا میشه کلیسا. این تفسیر کتاب مقدس یعنی فهمیدن معنای کتاب مقدس، چون دیگه معناش پیچیده شد، چون سره نبود، تناقض داشت، بعضی جا با عقل جور در نمی اومد، که حالا میدونید بعضی چیزه شد. کلیسا متولی تبیین معنای کتاب مقدس شد، درست؟ یه سری آبای کلیسا هم هستن، یعنی اون علمای نخستشون که نزدیک بودن به عصر حضرت عیسی، عافیت باشه ایشالله، اونا تفسیری که کردن، این شد سنتشون، سنت اونا مال ایناست، یه چند قرن ها بودن، اون شد کتاب مقدس، این شد سنت، این شد منبع. حالا بعدی ها دیگه تفسیر میگردن با توجه به اون سنت که کتاب مقدس چی میگه. در تمام قرون وسطا نماینده، یعنی مسئول انحصاری تفسیر کتاب مقدس کی بود؟ کلیسا بود. اونا میگفتن قواعد در آوردن اینجا، بنابراین تفسیر کردن بعد از مسیحیت هم بود. خب
علمای فرمودید هم عصر با چند نفر بودن یا
نه؟ دیگه بعد هم دیگه این چند نفر که سده اول دنیا رفتن، خب
نزدیک بودن ولی درک نکردن.
اون آبای کلیسا نزدیک بودن
ولی هیچ کدوم هم درک نکردن.
معمولا مثلا فرض کنید مثل شیخ طوسی ما، مثل شیخ مفید ما، مثل سید مرتضی ما، اینا نزدیک به در واقع عصر ائمه هستن. قرائن لفظیه گم نشده بود، قرائن حالیه باز هنوز سینه به سینه میچرخید، به خاطر همین حرفای اینا مهمتر از بقیه است که اینا این قرائن رو جمع کردن تو تفاسیرشون و توضیحاتشون از این کتاب مقدس آورد. خب شد قرون وسطا. قرون وسطا قرونیه که قرون تاریک مسیحیت، که در واقع حاکمیت بلا منازع کلیسا بر اروپا است، که اینا بعد با سیاست هم پیوند خورد و ماجراهایی که میدونید شد، نهایتاً شورش مردم به علیه کلیسا و رشد علم و این حرفا شد. دوره سیاه، دوره تاریک اروپا، بعد اومد تو رنسانس و دوره مدرنیته. تو دوره رنسانس یکی از، یعنی رنسانس یعنی بیداری، دوره بیداری، مدرنیته یعنی نوگرایی. بیداری یعنی چی؟ میگفتن ما در این 900 خورده ای سال، قرون وسطا 900 خورده ای سال طول کشید، میگن در این 900 خورده ای سال ما در جهالت بودیم، در تاریکی بودیم فلان، حالا بیدار شدیم. این چیزی که الان میبینید غرب دیگه از رنسانس به این طرفه دیگه، یعنی یه نه به قبل بود، این نب قبل نب همه چیه قبل بود. یکیش نب خود مسیحیت بود، کاتولیک ها، اون کاتولیک ها همین اسقف ها بودن، درست؟ یه نهضت، حالا این خیلی اتفاق مهمی رنسانس، حتما باید خوب بفهمه، یعنی الان ما اتفاقاتی که الان باش مواجهیم همش در نسبت ما و غربه. ما غرب رو باید خوب بشناسیم. غرب شما نمیتونید نظر رنسانس به این طرف خوب ندونید و بگید من غرب رو میشناسم، و اگه غرب خوب نشناسید اتفاقی الان نمیفهمید چیه. چکی که الان هست مال غرب بعد از رنسانس، بانکی که الان هست مال غرب بعد از رنسانس، این یه ماهیت و هویتی داره. نمیتونید اینا اونو نفهمید بعد بگید آقا مثلا من میتونم راجع به اینا نظر بدم، حکم بدم، راه بدم و امثال اون. حالا اون در جای خودش. یکی از نها به همین تفسیر انحصاری کتاب مقدس توسط کلیسا بود. یه آقایی به نام لوتر که مارتین لوتر شنیدید، این علیه کلیسا قیام کرد و خودش هم اسقف بود و جریان اصلاح دینی رو راه انداخت که اینا شدن بعدش پروتستان ها، درست؟ یعنی در مقابل کاتولیک ها شدن پروتستان. اینا اومدن گفتن آقا ما اصلا نیازی، کتاب مقدس قبول داشتن دیگه، مسیحی بودن، گفتن ما اصلا نیازی به کلیسا نداریم، کاتولیکا نداریم. قرآن این عبارت، قرآن خود چی ببخشید، کتاب مقدس خود مفسره، درست؟ خودشو معنا میکنه. مثل اینکه ما میگیم قرآن تفسیر قرآن به قرآن، عین این حرف آقای لوتر زد. گفت قواعدش هم خودمون بلدیم. همون سال یه رفیقی داشت به نام، خب اینا همشون اسقف بودند و عالمای مسیحی بودند، یه کتابی نوشت به نام کلید صحائف مقدس. کتاب مقدسشون همجوری که عرض کردم 27 تا 47 تا صحیفه است. به خاطر همین به کتاب مقدس صحائف مقدس هم میگن، صحیفه نه. ما یه صحیفه داریم قرآنه، اونا صحائفه چون متونه. یه کتابی نوشت به نام کلید صحائف مقدس، شروع کرد قواعد تفسیر رو گفتن، یه چیزی مثل اصول فقه نوشتن. اسم اینو بعدن گذاشتن هرمنوتیک. هرمنوتیک بنابراین یه اتفاقیه که قرن 16 به بعد افتاد، نه تفسیر کردن کلی که بگیم مال قبل هم بود. پس از این هرمنوتیکی که الان داریم حرف میزنیم، از اتفاقات قرن 16 به این بر داریم حرف میزنیم، به قبلش دیگه کار نداریم. خب از اون موقع تا اینجا هرمنوتیک سه دوره مهم طی کرده.
تفاوت مهمش چیه که میگه؟ چون اونم که تفسیر بود،
این ببین اون دوره یه کلیسا بر اساس روشی که خودش داشت میومد معنا رو میگفت. این روش ها به طور مستقل مثل میدراش مسیحی، میدراش یهودی، منقح، مشخص، موضوع بحث نبود. مثلا شما الان اصول فقه یه دانشه مستقلن سرش میشن، دانش عادیه با الف، ولی بالاخره مستقلن خودش موضوعی داره، غرضی داره، قایتی داره، درمانش حرف زده میشه. قبل از این ما اینو نداریم. اینا نشستن اینو تدوین کردن، اومدن بر اساس قواعد و اقلایی که به ذهنشون میرسید از اینجا شروع کردن اینو مدون کردن، سر و شکل بهش دادن. پس تکوین این هرمنوتیک از قرن 16 شروع شد. تو اصطلاحات انگلیسی که ببینید نوشته، این وقتی میخواد از این اصطلاح یاد کنه میگه هرمنوتیکس، یه اس آخر کلمه هرمنوتیک میذاره، میخواد همینو جدا کنه. اونجایی که میگه هرمنوتیکس یعنی همین فنی که از قرن 16 به بعد شد، هرمنوتیک یعنی تفسیر کردن که همیشه بوده، درست؟ این تفاوت این اس رو که آخر میبینید جمع نیست، علامته، یعنی هرمنوتیک فنون تفسیری نه. خب نه، این دانش تفسیری که از در واقع قرن 16 به بعد ایجاد شد. ما از قرن 16 به اینجا تخته نداریم، سه دوره طی شد. یه قرن، از یه دوره قرن 16 همه تا قرن اول 19 هم بهش بگیم دوره هرمنوتیک روشی یا دوره هرمنوتیک کلاسیک. یه دونه قرن 19 داریم، عمده 19، بعد یه رگه هایش تو 20 هم اومد، به این میگن دوره هرمنوتیک رومانتیک یا روش شناختی. اون متدیکال روشی، این متدولوژیکال روش شناختی، تفاوتشو عرض می‌کنم. قرن 20 به این طرف هم هرمنوتیک فلسفی رو داریم که این هرمنوتیک فلسفی در جهان اسلام وارد شد و بسیار تأثیر گذاشت. تمام روشنفکران دینی که میخواستن بروز کنن اسلام را، روشنفکران دینی مثل کیا؟ مثل نعسام و دبوزه تو مصر و مثل سروش و کدیور و امثال هم تو ایران، شبستری و اینها، اینا مستمسکشون هرمتیک فلسفیه، درست؟ حتی مثلا آقای شبستری میگه که این که ما عقبیم یکی از دلایلش بحثای دینی مونه، ما نتونستیم از قرآن و سنت متناسب با روز حرف بکشیم، تنها راهش اینه که اصول فقه بذاریم کنار، هرمتیک فلسفی رو بیاریم و بر اون اساس در واقع قرآن رو معنا کنیم. به همین جهت این تأثیر هرمنوتیک در تفسیر قرآن، هرمنوتیک فلسفی در تفسیر قرآن و سنت، این خروجی ها رو داده که میگیم در نمیاد، درست؟ مثلا میبینید اینا در مورد احکام زن مثلا چیزای دیگه میگن، مثلا با هرمنوتیک فلسفی تمام این حرف رو تغییر میکنه، تعدد زوجات، ارث دو برابر، نمیدونم همه این حرف رو که هست، نمیدونم دیه نصف بشه، اینا تغییر، خصوصا تو احکام زن و خیلی جا قصاص، دیات، همه اینا عوض میشه. یعنی با مدل هرمنوتیک فلسفی اگه بخوایم دین رو تفسیر کنیم مثلا داستان یه چیز دیگه میشه، درست؟ پس مهمه، یعنی در ما تاثیرگذار بوده، یعنی نبوده که ما الان خیلی اثر خوشحالی داریم مثلا نمیدونم هرمنوتیک چیه، نه، دو سه دهه ایران و چندین دهه جهان اسلام مثل مصر و اینا درگیرشن. خب نصران دوازده دینا قبلترن دیگه، اینا مثلا جهان اصلاح دینی در جهان اسلام یه جریان پرقدرتیه، هم در مصر، هم در ایران، هم در هند، اینا کامل به هم مربوطن، به هم الهام بخش بودن، حسن حنفی و آرگون و نصر و اینا همه تو این فضا هم و یه موجی ایجاد کرد. خب اینا پس مؤثر مهمه، ما بدونیم اینا چی دارن میگن. این که شما مثلا با آقای سروش، آقای علی دوست بحث میکنن، اون یه چیز میگه، این یه چیز دیگه میگه، این حرف همون رو نیبندن، به خاطر اینکه اون تو فضای روی فضایی داره بحث میکنه، ایشون تو اصول فقه داره بحث میکنه، یعنی اونجا باید اول موتورش رو بیاری پایین. موتورش یعنی آقا تو بر اساس چه دستگاهی داری تفسیر میکنی؟ اول بذار این حرف بزنیم، تو بر اساس چه قاعده ای داری تفسیر میکنی؟ این مهمه. اون روی دستگاه دیگه ای داره تفسیر میکنه، تا اونو نگی هی سر شاخه نشستی و دارید با هم بحث میکنید این چیه، نه بر اساس اون مبنا و قواعد تفسیری که اون داره همینه، این پیانگاه کیوشه، یعنی غیر از این در نمی. پس باید بریم اونو ببینیم چیه. خب این سه دوره، من در دو سه تا نکته کلی یه در واقع یه چیزی میگم، شناختی میدم، حالا توش باید جزئیات رفت. ببینید الان میگیم هرمنوتیک علم تفسیر کردنه، مثل اصول فقه که قواعد تفسیر هم عرض کردیم، یعنی فهمیدن معنای مطلب داره که ما میکنیم. خب یه پس یه مبنای بسیار مهم وجود داره و اونم مبنای معناشناختیه، یعنی ما معنای متن رو چی میدونیم، این یک. دو اینکه مشکلات کجاست، اونم اینجاست که ما از زمان صدور نص، یعنی صدور متن، تا الان که میخوایم تفسیر کنیم یه فاصله زمانی قابل توجهی گذشته، درست؟ به قول شهید صدر میگه یکی از نیازهاییم تو معالم جدیده میفرماد که ما یکی از نیازهای به اصول فقه اینه که وقتی فاصله زیاد میشه یک مسئله هایی پیش میاد، نیازهایی پیش میاد که اصول باید بدونه حل کنه، درست؟ مثل اینکه قرائن حالیه و فلان گم میشه به طور طبیعی دیگه. مسئله تو فهمیدن معنای متن اینجاست که آقا وقتی که از زمان صدور نص، یعنی اون موقعی که آیه نازل شد، اون موقعی که روایت نازل شد یا هر متنی، تا الانی که میخوای تفسیر کنی، یعنی میخوای معناشو بفهمی، وقتی فاصله زمانی قابل توجه میشه، آیا میتونیم مراد مؤلفو بفهمیم یا نه؟ هرمنوتیک فلسفی و کلن متن محورا و مفسر محورا که حالا اونا تو فضای هرمنوتیکی نیستن، ما چند خط مواجهه با متن داریم، یکیش هرمنوتیکه، یکیش متن محوران دیگه، زبانشناسا. خب تو زبانشناسا متن محورا، توی هرمنوتیک فلسفیا، اینا قائلن که ما نمیتونیم مراد مؤلف رو بعد از فاصله زمانی قابل توجه از زمان صدور نص بفهمیم، امکان نداره، درست؟ یعنی محاله که شما الان بتونید بفهمید که پیغمبر اکرم واقعا در اون موقع مرادش چی بود. از این جهت معنای متن رو مراد جدی مؤلف نمیدونه، میگه معنای متن اصلا اون نیست، معنای متن چیز دیگه ایه. خب اون دو دسته دیگه، هرمنوتیک روشی و روش شناختی، یعنی قرن 16 تا 19 و 19، اینا معتقدن نه، مراد جدی مؤلف رو میشه فهمید و بنابراین معنای متن رو همون مراد جدی گوینده میگن. بنابراین ما به لحاظ این مبنای بسیار مهم که پایست دیگه، یعنی ریشه‌ایه، یعنی اگر شما تو معنای متن یه چیزی بگی اون یه چیز دیگه بگی، اصلا دیگه از نقطه به بسم الله با هم اختلاف داری، درست؟ ما با هرمنوتیک روشی و روش شناختی همسویم، یعنی اونا معتقدن معنای متن همون مراد جدی مؤلفه، ولی فلسفیان نه، اونا میگن اصلا معنای متن این نیست و محال بهش دسترسی پیدا کنیم. بنابراین ما با هرمنوتیک روشی و روش شناختی قرابت داریم، درست شد؟ یعنی میتونیم تجاربمون رو به هم منتقل کنیم. ممکنه ما از در واقع هرمنوتیک فلسفی تکنیک بگیریم، ولی حواسمون باید باشه که خب این بله برای تکنیکاشون واقعا میشه گرفت، ولی حواسمون باشه دستگاهمون متفاوته. مثلا دستگاه فکری آقای سروش از بنیان با دستگاه فکری آقای دوست متفاوته، درست؟ یعنی در مبنای معناشناختی که نقطه به بسم الله، این دو جریان هستن، درست شد؟ حالا هر چی تو میگی اون چیز دیگه داره میگه، خب یعنی این باید اینو حواسمون باشه. اما هرمنوتیک روشی و روش شناختی نه، این یه بحث بسیار مهم. نکته مهم دیگه، حالا من معتقدم بین ما و این دوتا ارتباط باید برقرار بشه. ببین ما یه موقع هست دنبال این هستیم که جواب اونا رو بدیم، یعنی با دید کلامی به این بحث نگاه میکنیم، خب اینو باید تو هرمنوتیک فلسفی دیدش. اما یه موقع هست نه، دنبال اینیم که بعضی از ارتقا بدیم به بحث خودمون. اگر اونم دنبال مراد جدی مؤلفه، منم دنبال مراد جدی مؤلفم، اون با چه راه برده داره میره، من با چه راه، آیا میتونم من تکمیل کنم، میتونم استفاده کنم؟ به هر حال اصول فقه فعلی اول که این نبود، اصلا اول نبود، یعنی آروم آروم اول شریعت بود، خود امام مستقیم میومدیم، بعد علم حدیث بهش اومد، بعد تو علم حدیث یواش یواش به قول شریعت دیدن آقا یه عناصر مشترکی وجود داره، یواش یواش اینا رو جدا کردیم، بعد یه علمی کردیم، بعد اینا هی توسعه دادیم. اولین کتاب در واقع اصولی ما، اگه مثلا از تذکره شیخ مفید بگذاریم که حالا ما یه مختصرشو فقط داریم اصلشو نداریم، از ذریعه است دیگه و العده است دیگه. خب الان اونا چیان؟ مثلا کفایی الان چیه؟ روش کرده دیگه، هی به مرور هی اضافه کرد. مگه مثلا بحث مباحث الفاظش، حالا اصول عملیش تعبدیه، اما مباحث الفاظش مگه قال الصادق قال الباقره؟ اومدیم هی اومدیم یه حرفی زدیم، گفتیم آقا شارع مقدس در بیان مراداتش جز رویه عقلا رویه دیگه‌ای نداره. چرا؟ چون لاکان لبانه، درست؟ بر اساس قاعده لاکان لبانه میگیم چی؟ نه، رویه هم رویه عقلایی بوده. بعد اومدیم رویه عقلا رو تحلیل کردیم، شد مواضع الفاظ. خب اونا هم بر همین رویه رفتن، بنابراین میتونیم اضافه کنیم. یعنی اگه دیدیم یه چیزی تو دستگاه فکری ما میتونه اضافه بشه میگیریم. یا کنید یه چیز خیلی مهم ما اینجا توجه کنیم، ما مواجهمون با کلن مکاتب رقیب، از اهل سنت بگیرید تا خارج اسلام، چطور باید بشه؟ یه موقع میگیم آقا اهل سنته، ما مبنای فکرش رو قبول نداریم، هیچ چیز قبول نداریم، همه چیز باطله. یه موقع میگیم نه، نگاه میکنیم اگر چیزی در دستگاه فکری او یه معنایی داره که اون مبانی غلطشون ذاتی این نیست، بنابراین میتونیم بیاریمش اینجا. میاریم. مگه ما تا مدت‌ها مختصر ابن حاجب رو نمیخوندیم توی حوزه شیعه؟ میخوندیم دیگه، اون اصول اهل سنت بود، ولی میخوندیم، استفاده هم میکرد. پس این که ما بگیم آقا مثلا بابشو ببندیم غلطه، مثلا تو زبان شناسی خب خیلی بحث کردن،
ما با زبان سر کار داریم، ما بخوایم با طریق ظهور کلام بفهمیم. خب خیلی حرفا شده که میتونیم استفاده کنیم، خیلی هم به درد نمیخوره، غلط. خب ایزن تو هرمنوتیک روشی و روش شناختی، مثلا تو روشی و روش شناختی اونم از یه منظر دیگه ای اومده تلاش کرده مراد جدی مؤلفو بفهمه، اونم 2000 سال فاصله داشته، 1000 سال فاصله داشته، درست؟ هم با من مسئلهش مشترک بوده، تو چجوری حل کردی؟ خب بنابراین ممکنه بعضی جا بتونیم استفاده کنیم که همین جورم هست، واقعا بعضی جا میتونیم استفاده کنیم. مثلا شما ببینید الان تو اصول فقه، مثلا اولین باری که تنقیح منات تیتر خورد، سرفصل خورد، خب محقق هلی قرن هفتم این کار کرد، نمیدونم هی میبینیم کتب اصولی که جلو جلو اومده نواحث یواش یواش برجسته کرده روش، سرفصل داده، تازه مثلا انصراف آقا تیت زدن قبلا تو فقه اعمال میشد ولی تو اصول به عنوان یه علم روشی جدا سرتایشو بحث کردن. بنابراین این اشکالی وجود نداره که ما مثلا بریم ببینیم یه مکتب دیگه اگه این دغدغه داره اون داره چیکار میکنه، بگیم آقا اروین 20 حرف دو تاش به درد من میخوره، درست شد؟ این از این. توی تفاوت من دوره هرمنوتیک روشی و روش شناختی رو بگم، به یه نکته مهم بگم در مورد، حالا اینو میگم بعد اون نکته رو بعد میگم. ببینید یه تفاوت مهم این دوره هرمنوتیک روشی و روش شناختی داره، یعنی دوره قرن 16 تا 19 و 19. خب دوره این 300 سال ما با رویکردهای خیلی مهمه، ما با رویکردهای تفسیری مواجهیم. مثلا یه عده رویکرد دستور زبانی دارن، فقط از طریق دستور زبان سعی میکنن مراد رو بفهمن. یه عده رویکرد تاریخی دارن، میگن آقا این معنا رو اگه بخوایم بفهمیم باید بریم ببینیم اون موقع چی بوده. یه عده رویکرد دستوری تاریخی دارن، یعنی میگه من ظاهر کلامو میبینم ولی زمان صدور نص هم لازمه برم ببینم چه خبر بوده، چرا این اصلا شأن نزول چی بوده، وگرنه من معنی رو نمیفهمم. یه عده اومدن گفتن نه ما اونو کاری نداریم، ما فلسفی نگاه میکنیم، عقلی. چرا؟ به خاطر اینکه کتاب مقدس که هرمنوتیک هم از اینجا شروع شد، اول از کتاب مقدس شروع شد، کتاب مقدس اونا. خب بعد یواش یواش تو حوزه حقوق و ادبیات و سایر حوزه هم رفت، درست شد؟ یعنی اصلا شکل گیری هرمنوتیک از کتاب مقدسه، بعدن هرمنوتیک ادبی و هرمنوتیک حقوقی اینا پیدا کردیم. هرمنوتیک ادبی چی بود؟ این بود که می‌خواد متون ادبی رو بفهمه. آقا حافظ می‌خواد بخونی چجوری بفهممش، چی میگه، چجوری بفهمم چی میگه، نمیدونم هومر شعر گفته چجوری بفهممش. هرمنوتیک حقوقی میخوام مثلا یه وکالت بنویسم یه چی بفهمم، این متن چجوری بنویسم چجوری بفهممش. اینا هم قاعده کلیش از اون در واقع هرمنوتیک کتاب مقدس یواشاش بود. اون روی کرده تفسیری چی بود؟ مثلا اومد گفت آقا الان آقا دست شماره این چیزی که الان تو کتاب مقدس نمیسته عقلا چرت و پرته. آقا حضرت مثلا یعقوب با خدا گفت یعنی چی؟ بنابراین آقا اگه با عقل تفسیرش کن، اونجایی که عقلت داره میگه این غلطه غلطه، پس مراد روح القدس نبوده، یه چیز دیگه داره میگه. خب یعنی میاد تفسیر فلسفی که میاد یعنی تفسیر عقلی محض. خب خب حالا الان دارم چیز میگم دیگه، اینا هر کدوم داستان داره، یعنی مثلا رویکرد دستوری چیه باید یه نیم ساعتی یه ساعتی توضیح بدم اینا چی میگن، رویکرد فلسفی رو باید قشنگ قواعدش بگم، همچین گوتری هم نیست. خب اینا مثلا دیگه اون متونی کردشون مونده قولاشونن، خب یعنی مثلا اینا دانشمندای دردستیشون نیستن، خب این مثلا حرف دارن، حالا باید بگیم دیگه، باید بحثش کنیم. یه دانشیه که بالاخره مثل ما این که مثلا الان اصول فقه یکی بیاد بگه من تنقیه منو چه فرقی با تخریج منو داره، خب بحث داره، صاحب کو این مقدمه داره، مؤخره داره، یه هویتی داره، اونم همینه. من دارم فعلا یه تصویر هوایی میدم، از بالا شما یه اشرافی بر بحث پیدا کنید تا یواش یواش واردش بشید. یکی هم رویکرد فلسفی، یکیش رویکرد عرفانیه، میگه آقا ببین این در یه جذبه‌ای روح القدس اینو به لغا داده، چون اونا معتقدن که متن رو لغا نوشته ولی معنا رو لغا نگفته، معنا رو روح القدس الغا کرده، الهیت مسیحیت اینه. خب میگه آقا درست لغا نوشت، چون این کتاب چجوری به خدا نسبت میدن، میگه مثلا حدیث قدسی، میگه آقا معنا رو او الغا کرد، به خاطر همینه که تو اگر ایمان نداشته باشی نمیفهمی اون چی بود، تو ظاهر کلام میفهمی. از اون طرف اگه ایمانت بالاتر باشه از لغا بیشتر پیامو میفهمی، چون این متن معنایی که درش اشراب شده او اشراب کرده، این خودش نیست. درست؟ عرض به حضور شما که لذا میگه ببین من تفسیر عرفانی هم یه سبکیه، میگه تو باید تصفیه کنی مثل خود ما، لا یمسه الا المطهرون. آقا تو باطن اینو نمیفهمی، هم طهارت میخواد، اینم طهارت میخواد. میگه ببین تو واقعا اگر ایمان نداشته باشی، اگر اینجا بخوای خودتو تحمیل کنی، اگر اینجا نشینی سر سفره روح القدس نمیفهمی چی داره میگه این. درست؟ این همین داستان لا یمسه الا المطهرین خودمون. عرض به حضور شما که یه داستانی هست که میگه این در ما هم تکرار میشه، عیناً در آنچه در یهود اتفاق در ما هم عیناً. مثلا شما ببینید اون اولی و دومی که اومدن گفتن حسبنا کتاب الله، میدونید چرا گفتن؟ گفتن ما نمیخوایم اتفاق یهودیت بیفته، اونجا تلمود باعث انحراف شد، ما سنت نمیخوایم، حسبنا کتاب الله. این خیلی مهم بود، یعنی اینا آدمای بی سوادی نبودن، آدم های بلدی بودن که اون بر چه خبر بود. لذا مشابه اون برای ما هم کامل اتفاق است. خب این روی چردهای تفسیری، حالا کاری به درستی غلطیش ندارم، میخوام بگم ما توی اون سه دوره و دو دوره، یعنی اون 300 سال، ما با قواعد تفسیری مواجهیم. این خیلی نکته مهمیه، این به نظرم یکی از محل گیر ما هم هست که با رویکردهای تفسیری منظم می شدند، که با رویکردهای تفسیری مرزگذاری می شدند. مثلا اون که دستور زبانی بود با محوریت دستور زبانی می گفت تفسیر فلسفی غلطه، تفسیر عرفانی غلطه. اون که رویکرد عرفانی داشت می گفت فقط تفسیر دستوری کافی نیست. یعنی این رویکردها بودند که درستی و غلطی رو مشخص میکردن و تقریبا یه لاین بزرگی رو باز میکردن که حالا قواعد توش بگو. حالا میگی اگه دستوری، دستوری یعنی چی؟ شروع میکرد دیگه صرف و نحوشو بحث کردن، میگو اینا دستوریه. خب اگه میگی تاریخی، تاریخی یعنی چی؟ شروع میکرد دیگه قواعد تاریخی رو دیگه. مثلا دیگه تو تفسیر فلسفی نمیرفت این که تاریخی داشت، میگو این مرز من با توه. یعنی این رویکردها مرز گذاری میکردن، ملاک میدادن که کدوم قاعده رو بگیم کدوم قاعده رو نگیم. درست؟ یعنی اون که مثلا رویکرد تفسیری، تفسیر دستوری تاریخی داشت، میگفت آقا تو فلسفه غلطی. چرا؟ چون رویکردش تفسیری رو اونجا به این مبنای رسته بود. منتها یعنی چی بود؟ یعنی کتاباشون تو اون دوره که آدمای کله گنده هم نوشتن، کتابای مهمی ازشون برجام مونده، حالا همشون که اینجوری نبودن، ولی بالاخره کتابایی که الان به عنوان کتاب های شاخصشونه مثل خودمون، مثلا شما از مثلا تو این 200 سال اخیر رسائل مونده، نمیدونم کفایه مونده، نمیدونم کتاب های محقق اصفهانی مونده، کتاب های ناینی مونده، ببین اینا مونده بگه نه ربع اصولی و ربع فقی، این کتابایی که از اینا مونده اینا حرف زدن و تلاش کردن قاعده های سفت و سختی بگن و مثل اصول ما یه کتاباشون یه مجموعه ایه از ابزارهای مختلف تفسیری. باب اول مثلا امر دال بر وجوبه، نمیدونم باب دوم مفاهیم و مفاهیم، سوم عام و خاص، چهار تا آخر به حسب خودشون، هر کدوم توی رویکرد خودشون. نکته که وجود داشت یه خلأ این وسط بود و اون این بود آقا چرا این رویکرد آری، چرا این رویکرد نه، چرا اگه این روی کرده رو پذیرفتی چرا این قواعد آری، چرا این قواعد نه. ببین اصطلاحاً نظریه ای پشتش نبود، ارتکازی بود. یعنی یه دلیل معتبری که بیارن بگن آقا ببین به این دلیل، به این کامل، تو اگه میخوای، این خیلی نکته مهم میدارم میگم، شما اگه میخوای مراد مؤلف رو بعد از 1400 سال بفهمی، شناخت مراد مؤلف تابع این 20 تا پارامتره. و نسبت این 20 پارامتر هم با هم اینه. نتیجه اینه که قواعدی که باید ازش بحث کنیم این 30 تاست، این 40 تا هم نیست. به میان نظریه، به میان نظریه فهم، نظریه فهم متن. با چه نظریه ای میخوای بفهمیم؟ تو نظریه ما چی میگیم؟ تو نظریه میگیم میخوام الان مثلا لپتاپ بسازیم، نظریه ساخت لپتاپ. میگم این لپتاپ قراره که چه هدفی رو محقق بکنه؟ این دنبال این هدف هم. میگم خیلی خوب، اگه این هدف رو میخوام محقق بکنم چند تا عامل تو رسیدن به این هدف دخالت داره؟ یک تا بیست. اولین فیچر رو باید پیدا کنم، کشف کنم. بعد بگم خب حالا نسبت این یک تا بیست چیه؟ اولین باید باشه، بعد دومین باید باشه، بعد تو دوم 15امی هم باید دخالت بدی، بعد توی سومی که رفتی اون یکی هم باید بیاری. میشه نظریه، صورتمندی نظریه، درست؟ که اون هدف لپتاپ رو روی این قاعده، یعنی تو چه قاعده برم بشه این؟ این الان چیزی که الان با این مواجهیم، این یک کل منسجمه، یه سیستمه. این شیشهش باید صفحش باید اینجا باشه، پشت نباید باشه. این کیبوردش باید اینجا باشه، دکمش باید اینجا باشه. منطقی توش حاکمه. اون منطقه رو کی میگه؟ نظریه میگه. هدفو میذاره وسط، اول بحث میکنه یا آقا رو چه منطقی میخوای بسازی؟ بعد معلوم میشه که آقا این شیشه باید جنس چی باشه. این باید کریستال باشه یا شیشه معمولی هم میشه. اون هدفه به تو میگه، درست؟ این اشکالی بود که تو این سه قرن بود. آقا چرا این رویکرد آری، چرا این رویکرد نه؟ ما میخواییم مراد جدی روح القدس رو بفهمیم. این شد دغدغه یه آدمی به نام آقای شلایرماخر. آقای شلایرماخر آلمانی تو قرن 19 هم اومد تلاش کرد نظریه فهم متن بگه، یعنی معیار بده، بگه آقا تو اگه میخوای مراد روح القدس رو بفهمی یا مراد متن رو بفهمی، فهمیدن متن تابع این پارامتر است. خب تو اگه بخوای این پارامتر رو بفهمی، چون میخوای معنا رو بفهمی، معنا از یه کس دیگه است، پس باید مبنای انسان شناختی داشته باشی، پس باید مبنای جهان شناختی داشته باشی، پس باید مبنای خداشناسی داشته باشی، همه اینا رو داشته باشی تا بگی چی میخوای در بیاری. تلقید از انسان چیه؟ مثلا اگه تلقید از انسان اینه که روح مشترک نداریم، خب من تو رو اصلا نمیفهمم. چی مراد جدی چطور بفهمم؟ مرادم از انسان اینه. مثلا اون حرفی که آقای هرمتی فلسفه میزنه، ما اشتراک نداریم، درست؟ اونجا بحث دیگه ایه. مثلا بود که فلسفی مبنای انسان شناختیش با مبنای اینا فرق داره، مبنای معنا شناختیش فرق داره، مبنای ارزش، همه چیش تفاوت داره. شما وقتی میری با یه آدمی میخوای بحث کنی که این تو هرمتی فلسفیه، اصلا نباید سر شاخه باش بشینی، صاف باید بری سر مبدا. نظریه تو بیار وسط سر اون حرف بزنی، چون همش نقطه اشتراک وجود نداره که بخوای سر شرط. منتها اینجا اینا آقا مبنای انسان شناختی من چیه؟ روم دقیقاً اومد نظریه، یعنی نظریه اگه میخواد این طرحو جمع کنه، باید کل اون مبانی رو بکشه رو وسط. مثل سید مرتضی، سید مرتضی تو اول ازدری میفرماید که تمام اصول فقه مبتنی بر تمام اصول دینه. یعنی تو باید با اصول دین بیاری چرا این؟ آقا چرا مثلا من بر اساس زب، چرا شارع بر اساس روی عقلا حرف زده؟ باش با در بیاد دیگه. وگرنه من میخوام نظریه فهم متن اصول بگم، من چرا رو اصالت و ظهور تمرکز میکنم؟ دلیلم چیه؟ رو هوا عجیبم آوردم؟ چون علمای سابقه گفتم نه این اصلا دلیل نمیشه. شما باید دقیقا بگی آقا چرا تمرکز داری رو اصالت و ظهور، و اگه با اصالت و ظهور میخوای برسی دورچینش چیه؟ من چیا رو تو اصالت و ظهور رعایت بکنم که مراد جدی برسم؟ میشه نظریه فهم متن. شلایرماخر این کار انجام داد. به خاطر همین تمرکز کرد روی شناخت روش. الان اصول فقه روش فقه دیگه، روز ابزار داره به ما میده، روش فقه. اینو اونایی که روی کردی بودن رو خود روش بحث نمی کردن، ابزارهای روش رو میگفتن. ببین مثلا من به شما میگم الان روش فقه ما چیه؟ میگیم خب فقهات جواهری، یه دونه روش فقه جواهری. خب حالا این روش فقه جواهری، ببین روش یعنی چی؟ تخته اگه بود خوب بود. روش یعنی چی؟ یعنی من از منبع میخوام برسم مقصد. مقصد حکم شرعیه، منبع چیه؟ قرآن، سنت، عقله. این فرایندی که تو طی می‌کنی تا اونو بهش میگن روش. این فرایند یه دونه است، اما مراحل داره، مراحل متکثره، در هر مرحله هم یه داستانه، ولی این روش یه روشه، با روش اهل سنت متفاوته. تو این روش قیاس نیست، استحسان نیست، یه هویتی داره که با روش‌های دیگه متمایزه. خود روشه چیه؟ این میشه نظریه فهم مد. لذا چون شلائل ماخر تمرکز کرد رو چیستی روش، هرمنوتیکی میگن هرمنوتیک روش شناختی، یعنی داره روش شناسی میکنه، شناخت روش. نیا کنید این بازم یک کاش تخته بود، میگه که ما کلن احتیاط به تخته، میگه که چون جا میندازه مطلب. ببین ما این متدولوژی، این لوژی رو معناشو باید بدونیم. خب نداره دیگه، چند دقیقه وقت داریم. عرض به حضورش، من فعلا کلیت رو به شما میگم، این جزئیاتش بشه طلبت. عرض به حضورش، ببین ما تو لوجیه، لوجی دو تا معنا داره. لوجی این متدولوژی، متد به علاوه لوجی یه پسفنده دیگه. این لوجی دو معنا داره. یک سه تا قبلیه متد، سه تا متدز جمعه. خب یعنی ست یعنی مجموعه، مجموعه روش ها، یا یه معنای دومش استادی آف متد، نه متدز، مطالعه روش. یعنی یه موقع هست ست آف متدزی، یعنی ابزارهای روشی مثل اصول فقه، ابزار عام خاص، ابزار مطلق مقید، ابزار مفهوم، ابزار مجمل مبین، ابزار فلان. خب اینا همه ابزارهای فهم معنا هم. یا آکولات میکشی این ابزارها رو توش میگی، روش شناسی به اینم میگن. ولی اون روش شناسی اصلی اونیه که داره استادی آف متد میکنه، یعنی خود روش موضوع مطالعهشه، نه ابزارهای روش. آقا چرا روش، چرا این، چرا فقه جوابی، فقه جوابی چیه، هویتش چیه؟ خب شلایر ماخر تمرکزشو گذاشت که روشو در بیاره، یعنی بفهمه آقا من اگه میخوام مراد گوینده رو بفهمم بعد از مثلا هزار سال، این تابع چه پارامتریه، چند تا چیزو باید توش ببینم. خب لذا بهش گفتن هرمنوتیک روش شناختی. اون اولی شد هرمنوتیک روشی، متدیکال هرمنوتیکز. این یکی شد روش شناختی، متدولوژیکال. اون لیکال هم که آخرش میاد حالت وصلی بهش میده، متدولوژیکال هرمنوتیکز، یعنی هرمنوتیک روش شناختی. اون متدیکال هرمنوتیک روشی. ما هرمنوتیک روشی و روش شناختی کار داریم. حالا تو این جلسه می‌خواستم اینو تفکیک کنم، فعلا تنقیح محل نظام می‌خواستم بکنم، باقیش باشه بعداً. ببینید مثال بزنم، مثلا آورده‌ای که برای ما میتونه داشته باشه، حالا باید دونه دونه بحث کنیم اونا چی میگن، چی به درد ما می‌خوره، چی به درد ما نمی‌خوره. مثلا ببین الان ما در مثلا من اگر جای آخوند بودم و این بحثا بود، بهتر بود این کارو می‌کرد. یعنی می‌مدیم توی مقدمه میگفتیم نظریه فهم اصولیون برای فهم شناخت مرادش جدی اشاره چیست؟ یعنی به چند تا سوال جواب بده. یک، آیا فهم مراد شارع مقدس بعد از 1400 سال ممکنه؟ یک. دو، چه پارامترها و عواملی تو شناخت مراد جدی شارع دخالت داره؟ اینا رو می‌نوشتم. بعد این میشد ساختار کفایه. 10 تا پارامتر داره. فصل یک پارامتر یک، فصل دو پارامتر دو، این میشه اصول. درست شد؟ میشه علم. ببین هر علمی باید اول نظریه‌اش رو بگه بعد مسائل رو بسازه، درست؟ یعنی این نظریه تو علمه،
در واقع میشه
فلسفه اصول. حالا هر چی اسمش، حالا فلسفه، من در مورد فلسفه مضاف اینجا نمیخوام بگم، فلسفه مضاف خودش بحث مفصلیه، چه تعریفی از فلسفه مضاف داریم تا آخر. ولی نظریه ها تو خود علمن، اون فرا نظریه ها هستن که میره تو فلسفه مضاف. مثلا شما الان میگید جامعه شناسی، میگید فقه، تو خود فقه نظریه بی دارید، درسته؟ مثلا میگه آقا من نظریه مثلا روی نظریه دارم میرم، تو مکاسب این نظریه رو دارم میرم. خب اینا تو خود علم مطرح میشه. متو خب اون نظریه بی که مثلا شیخ داره میگه مبتنی بر یه مبانی توی فلسفه فقه میتونه بحث بشه، مبادی احکامیاش و غیره و غیرش اونجا بیاد. این نیست که بگیم تو هیچ، تو هر علمی نظریهش توش نیست، نه توشه، درست؟ الان هم ببینید فقها و اصولیون این نظریه رو در ارتکازشون دارن، رو کاغذ نیاوردن. به خاطر همینه که راحت مرزگذاری میکنه. مثلا میگه آقا من تو تنقیح منات با تخریج منات تفاوت دارم، تنقیح منات اصولی با تنقیح منات اهل سنت متفاوته، من تنقیح مناتم به اصالت و ظهور میرسه، اون تنقیح مناتش به عقل میرسه، درست؟ خب یعنی چی؟ یعنی مبنا رو گذاشته اصالت و ظهور، بعد رو این حساب تنقیح مناتش رو معنا میکنه، انصرافش رو معنا میکنه، همه چی رو اون داره معنا میکنه. آقا تو این روش من قیاس نیست، صد ذرایه نیست، مساله مرسله نیست، درست؟ این معلوم میشه یه ارتکازی وجود داره. این باید رو کاغذ بیاد. مثلا فرض کنید من حالا یکی دو تا سوال بپرسم و رد شم دیگه، حالا بشیم بعد. مثلا فرض کنید واقعا اون زمینه بیرونی روایت در فهم مراد روایت دخالت داره یا نداره. مثلا حضرت فرموده ما دو تا داریم، الجار و مددار، اول همسایه بدخانه، اینو یه بار از علی داریم یه بار از فاطمه داریم سلام الله علیه ما. اون سر چی بود؟ از زهرشو میدونی که آقا دعا میکردن اینا، مال حضرت علی چی بود؟ به حضرت طرف رفت گفتش که آقا من خونه بخرم، حضرت رو الجار صحبت اول روی همسایی ها کی هم؟ جایی که همسایی در بده اونو نمیخواد بخری. ببین تو وقتی این زمینه بیرونی رو نداری اصلا معنای چیز دیگه است، هیچ ربطی به هم نداره. خب اگر این زمینه بیرونی در فهم معنای مد دخالت داره، چرا تو اصول روشو نگفتیم؟ آبا چرا روش من اینو در بیارم؟ میدونم خیلی از قرائن گم شده، چیکار کنم اینجا؟ مثل این که مثلا ما اومدیم برای انصراف سرفصل زدیم، اومدیم برای نمیدونم سیره سرهی ارتقا دادیم، منقح بحثشو کردیم، درست؟ لذا میخوام بگم ما الان این نظریه فهم مثلا کاری که میتونیم هرمزگی روش شناختی بخونیم، ببینیم اصلا این چجوری نظریه داد، اصلا نظریه دادن توی فهم مد چیکار باید کرد، درست؟ یعنی اون چه روشی رو رفته، نه گربونو برداریم بیاریم جا، خود تکنیکی که این نظریه وضعی که چجوری بود. ممکنه بعضی چیزش هم خوب باشه، کما اینکه حالا من الان نمیرسم دیگه بگم. مثلا تو خود دوره هرمزگی روشی 4-5 تا نکته بسیار خوب داریم که اونا میتونه اینجا بیاد و ما هم عملا داریم پیاده میکنیم. عرض حضور شما اینم یه نکته. یه نکته دیگه هم بگم و عرضمو تمام کنم، فعلا تنقیح محل نزاع فقط سعی کردیم بکنیم دیگه، حالا این رابطش به اصول چی میشه و اینا در جای خودش. یه بار ما این دو سال پیش بود توی انجمن اصول برای اساتید یه 34-5 جلسه ای شد، یعنی از این یه 17 جلسه بود یه 16 جلسه بود، اینا رو مفصل اونجا بحث کردیم. اینا هر کدوم داستانی داره دیگه، یعنی یه چیزی نیست مثلا یا سردرسی میشه بفهمی و اینا، بحث خودشو داره. عرض حضور شما که یه چیز دیگه هم بگم که محل نظرمون تکمیل بشه. ببینید ما از قرن 16 تا 19 هم گفتیم اینا دیگه روشی بود دیگه. تو قرن 18 یه آقای اومد به نام کلادینیوس، این خیلی رجل خوبیه برام، نکات خوبی داره برام. مثلا اونجا اومد این بحث مطرح کرد که آقا تو متن ابهامات چند جورن که بخوایم سراغ تفسیر بریم، مثلا حالت ظهور خارج میشه، مبهم میشه لفظ، این چند جوره؟ اومد مثلا اینا رو شماره کرد، این ما 10 جور ابهام داریم، اینا رو چجوری مثلا ما که خودمون میو شبهه مفهومیه داریم، شبهه مصدر، اونم مثل همین اومد این ابهاما رو در بده، ما این 7 8 جور ابهام داریم برای تک تکش و راهکار فکر کنیم. ایشون یه کار دیگه هم کرد، گفت آقا تا قرن 18 گفت آقا ما چرا تمرکز کنیم فقط رو کتاب مقدس، بیایم عام بحث کنیم، هر متنی اگر بخوایم آفیت باشه جاله، هر متنی رو اگه بخوایم معناشو بفهمیم که فاصله زمانی داره، آقا من الان کلیلی دیدم نمیخوام بخونم، تو چه قاعده ای معنای اونو بفهمم؟ یعنی از حالت کتاب مقدس خارجش کرد، یه جنبه عمومیت بهش داد. به این میگن هرمتیک عام در مقابل هرمتیک خاص، هرمتیک ادبی، هرمتیک حقوقی، هرمتیک کتاب مقدس، اینا شد هرمتیکای خاص. اومد گفت قواعد عام تفسیر، تفسیر معنای متن. حالا اون دیگه هرمتیک شلایر ماخر هرمنوتی نظریه فهم متن، ولی که هرمتیک عام خودش میگه، میگه آقا این حرف منو اگه میخوای تو کتاب مقدس به کار بزنی دو سه تا اضافه هم داره، درست شد؟ یعنی این نیست که مثلا اون داره تو هرمتیک عام حرف میزنه و میخواد تو هر متنی تطبیق بده. یه نکته مهمه دیگه هم بگم بعد دیگه تمام کنیم و اونم این بود. ببینید ما یه داشته باشی، ما یه بحث الان مهمی الان داریم، علوم انسانی اسلامی که آیا اصول فقه توش کاربرد داره یا نداره، درست؟ الان خیلی جدیه دیگه. خصوصا تو بحث فقه نظام این بحث جدیه. تا قرن 19 علوم انسانی مستقل نبود، در تویول علوم طبیعی حساب میشد. آخر قرن 19 به دلیلی که در جای خودش بماند جدا شد، استقلال پیدا کرد، این شد یه علم، این شد یه علم. این در مورد کنش رفتار انسان، کنش های ارادی انسان حرف میزد، اون در مورد طبیعی حرف میزد، علوم انسانی، علوم انسانی اون بحثا تمام چیزی که میگم علوم انسانی از علوم طبیعی جدا شد، یه هویت مستقلی پیدا کرد. خب اگه هویت مستقل پیدا کرد، علم چند تا رکن مهم داره: موضوع، هدف، روش، کارکرد، نظام مسائل، مبانی، مبادی. اینا عناصر رکنی علم هستند دیگه، شناسنامه علم ایناست. منبعش چیه؟ مبادیش چیه؟ موضوعش چیه؟ غایتش چیه؟ روشش چیه؟ مسائلش چیه؟ کارکردش چیه؟ وقتی که اون علوم انسانی از علوم طبیعی جدا شدن، خب یکی از بحثای بسیار مهمش روش شناسیش بود. روش اون علوم چیه؟ هرمنوتیک روش شناسی شلایرماخر شد چی؟ روش علوم انسان. درست شد؟ بعد اصلا هرمنوتیک فلسفی گادامر اومد اینو بزنه، اومد بگه آقا تو علوم انسانی تو حق نداری اینو پیاده کنی، باید چیز دیگه پیاده کنی، که بعد توسط بعدیا، خود گادامر این کارو نکرد، توسط روشنفکرین جهان اسلام دوباره یه فلش بک خورد تو کتاب مقدس، اومد تو قرآن و سنت. یعنی مسئله گادامر تو علوم انسانی شکل گرفت، دنبال تفسیر کتاب مقدس نبود. چرا؟ به خاطر اینکه یه آقایی به نام دیلتای اون هرمنوتیک روش شناختی شلایر میخوره برد توی علوم انسانی، این ازش باز کرد، بعد روشنفکرای جهان اسلام اینو برداشتن آوردن توی کتاب مقدس ما. درست شد؟ من سعی کردم فقط فعلا یه تفسیر، یه تصویر هوایی فل جمله ای از ماجرا بدم، که حالا مثلا خود هرمنوتیک فلسفی ماجرا داره، حرف گادامر رو داریم، حرف هایدگر رو داریم، پیداشناسی رو داریم، و تو اینا معلوم نشه معلوم نمیشه چی میگن. درست؟ یا مثلا الان هرمنوتیک شلایرماخر رو میگن، هرمنوتیک غیر از اینکه روش شناختی میگن، رمانتیک هم میگن. شنیدید؟ هرمنوتیک رمانتیک، رمانتیک کجا اومد؟ به خاطر اینکه قبل از ما شلایرماخر نهضت ها و جنبش های رمانتیسم رو داریم. رمانتیسم چی بود؟ در مقابل عقل گرایی قرن 18 بود. اون میگفت فقط عقل. این اومد گفت آقا غیر از عقل انسان حس و عاطفه هم داره. دیدیم میگن آقا چه صحنه رمانتیکی، اینا از ایناست. اینا اومدن گفتن آقا انسان که فقط عقل نیست، انسان احساسات هم داره، عاطفه هم داره، لطافت هم داره، خشک عقل که نداریم. آقای شلایرماخر از اینم متأثر بود، چون از این متأثر بود هرمنوتیک که رمانتیک هم گفتن. یعنی پس بنابراین ما اگر که شلایرماخر رو بخوام بشناسیم، باید هم بدونیم ناظر به رویکرده است، هم متأثر از جریان رمانتیسم، هم تو هرمنوتیک عام داره حرف میزنه، و هم دنبال نظریه فهم متنه. لذا اگه با بخوایم ازش یه استفاده ای بکنیم، 6-7 تا برش رو باید حواسمون باشه که آقا این نیست، این نیست، این نیست. یعنی توی نقدمون باید فنی عمل کنیم، گرگیج نمیشه. خب دقیقا باید پیش مراجع وا کنیم ببینیم معنای این حرفش چیه تا اینجا بفهمیم. بماند ایشالله. این شد اصول فقه و هرمنوتیک روشی. السلام علیکم و رحمت الله.
مسئله الان تو هرمونی هست که مثلا جدید باشه مثلا درست و فلسفه ما وقت اصول کنکرت ما که به نوعی نبوده علما ما اتفادش نداشتن، اگر بیاری مثلا علم رو جا به جا میتیمه داری یا نه، فقط حرف اینه که اینا را ارتکازات علمای ما بوده منتا تنقیح نکرده.
ببینید خب خود این خیلی مهمه دیگه، شما وقتی رو کاغذ میاریش میفهمی گیر و برش.
بله این یه حرف قبول. شما یه چیزی هم بوده که ما اصلا توجهی بهش نبوده یا نه خیلی کم بوده به این خیلی تو روش کم.
ببین من توی مفصل اینا رو بحثش کردم. خب من تقریبا حدود مثلا 18-19 تا مقاله می‌نویسم تو این چاپ شده، دو تا کتاب شده این. بعد اونجا من اثبات کردم، یعنی این بحث رو مطرح کردم که آقا اون روشی که شلایرماخر میگه هیچ برتری نسبت به روش اصولیون نداره و ناگزیره که بیاد اینجا. ناگزیره. خب که کم همین اتفاقا هم براش افتاده. منتها نکته اینه مثلا این بعضی از نوآوریا مهمه. مثلا بعضی از مثلا یه چیز خیلی مهم اینه آقا تأثیر زاویه دید در تفسیر چرا به قول شهید مطهری مجتهدی که تو روستاست فتواش بوی روستا میده اون که تو شهر بود چرا؟ یک کجا میاد؟ ببین مثلا آقای کلادنیوس مفصلا در مورد این حرف زده، ما حرف نزدیم دیگه، میتونیم استفاده کنیم. خب بالاخره یه کرور آدم دیگه ای با یه زاویه دید دیگه ای رفتن همین دغدغه منو بحث کردن، هیچ اصلاحی نداره میگه ما همه حرف ما زدیم دوست بوده ما چه بداره. خب همین اخیرا من اینو یه مقاله منتشر شدم این مجله فقه پژوهشگاه، اونجا من اینو نوشتم که آقا تأثیر همین نظریه دیدگاه زاویه دیده آقای کلادینوس تو اصول تو فقه، آقا این زاویه دید اون اومده کانالیزش کرده، آقا این زاویه دید کجا تأثیر میذاره و چجوری تأثیر میذاره. الان واقعا چرا در استظهارات تفاوت وجود داره؟ ما میگیم اصالت و ظهور، بعد میگیم استظهارات. چرا این روایت که یکی، آیه که یکی، چرا این فقیه استظهار دارد او یه استظهار، همشون به تکنیکای اصولی واردن، یعنی داریم در مورد مراجع حرف میزنیم. خب اینا نسبت مثلا بچه طلبه نیستن که مثلا نمیدونم تو شبهه مصداقی مفهومی گیر کنه، نه اینا رو میدونن، یعنی ابزارهای اصولی رو کامل همشون بلدن تا 500 بارم درست دادن فول قضیه. پس چرا استظهارات تفاوت داره؟ کدوم پارامتر داخله؟ یه پارامتر بسیار مهم زاویه دید هر کدومشونه. زاویه دید هر کدومشون چی توش تأثیر داره؟ و یعنی تکنیک اصول. خب اون اومده یه نفری 20 سال اینو تئوریزه کرد، خوبه دیگه، من استفاده کنیم چی میگه درست؟ یا مثلا فرض کنید در مورد طبیعت متن یکی دیگه شون در مورد طبیعت متن مفصل حرف داده، آقا این متن حماسیه، این عاشقانه است، این حقوقیه، این تحلیلیه، این جدیه، این شوخیه. شما تو مثلا چرا حافظ و هر کی دیدید هر کی لاابالی و بیدین و نمیدونم دخترباز و پسر همه اینا حافظ و شب تیوا میگن و تفسیر میکنن، علامه طباطبایی هم حافظ میخونه تو قنوتش. این طبیعت مد چیه؟ عاشقانه مبتذله درست؟ آقا زلف آشفته و خوک بعد شب اومد نشست کنار ما، این چیه؟ اینا باید مبتذل عاشقانه تفسیرش کنی یا عارفانه و تو جذبه و تو فلان تفسیرش کنی؟ تأثیر طبیعت مد بر فهم ما، تو اگه این متن رو عاشقانه مبتذل ببینی یه معنا میفهمی. چون نیا کنید اینو بگم، این خیلی مهمه. ببین ما یه خلطی رو توی مادیال خودمون بزرفه ایست داره که طلبه ایم و توی مدارس مختلف هستیم، هم تو اساتید به نظرم این یه ذره گاهی اوقات میبینیم، هم تو طلبه ها. ببینید ما توی درس ها و بحثامون مقام اثبات و ثبوت و خوب جدا کردیم، این تو دانشگاه کمتر هست و این خیلی کار آمده، خیلی تأثیر داره تو بحث. اما یه چیزی رو معمولا خلط میکنیم و اونم مقام جعل و مقام فهمه. این دوتاست. ببین این که شارع چجوری جعل کرده یه ماجراست، این که من چجوری میفهمم یه بس دیگه است. من که شارع نیستم، من اونو بفهمم. اقتضاعات مقام فهم چیه؟ اقتضاعات مقام جعل چیه؟ مثلا من اگه به طبیعت متن توجه نداشته باشم مثلا نمیفهمم اون چی گفته. حافظ که تو یه فضا بیشتر حرف نزده که، یا مبتذل بوده یا عارف بوده. خب این طبیعت رو تا من درکش نکنم نمیفهمم مثلا اون چی میگه. خب این طبیعت متن توی متون مختلف ما هست، اصلا راه کشف طبیعت متن. بعد تأثیر طبیعت متن تو کجاست؟ تو چیه؟ کجای مراد جدیه؟ اصلا یکیشون یه بحثی کرده خیلی جالبه، میگه که این همه استظهاراتی که میشه چه معیاری هست کدوم درسته؟ ما اینجا میگیم حجت هست دیگه میگذاریم، میگیم هر فقیهی به مبنای خودش رسید و استظهار کرد و فتوا داد حجت هست، تمام دیگه باباشو اینجا میبنیم. اون میگه کدومش درستره؟ روی اینم بحث میکنه. ببین سوالش خوبه، ممکنه تو جواب گیر داشته باشه، ولی اصلا این شده سوالش. مثلا اینکه آقا نظریه فهمت چیه شده سوالش، این ما رو کاغذ بیاد درست. یا مثلا یکشون این بحث رو مطرح کرده که آقا من که میگم این زمینه تاریخی چجوری اونو در اون از کجا در بیارم، اصلا میتونیم استفاده کنیم. حالا ممکنه بگیم آقا 10 تا نکته گفته 7 تاش غلط، 3 تاش که خوب بگیر. ببین حکمت زاله مؤمن ولو در سین، درسته؟ ولو در چین هم باشه باید بریم درش بریم دیگه، کمک میکنه بهمون. لذا عرض به حضور شما، ما به نظرم تو امروز که روشی و روش شناختی رفاقتی میتونیم باشون تبادل کنیم ببینیم چی میگن، ولی هر موقع که فلسفی رو باید کلامی باشه، مثلا اینو بعد اون قبول باشه کل زیرابش خورده، یعنی اینو باید تعیین تکلیف کنیم باش، اونو نمیشه.
فکر کنم منظور علیه سلامتی
باشه. منبع بذار من دو تا کتاب نوشتم به خاطر اینکه بچهای طلبه از این بحث مستغنی بشن. همه منابعش هم دست اول دیدم، سراغ این ترجمه مرجمه هم نرفتم. یکی اصول فقه و نقد هرمنوتیک فلسفی، یکی اصول فقه و هرمنوتیک روش شناختی. این دو تا کتابو خوب بخونید بفهمیدش، هر چی لازمه تو این بحث فهمیدید. شاید بخواد اصول فقه و نقد هرمنوتیک فلسفی اومده نقد کرده اون فلسفی رو، 100 صفحه اولش من اونجا توضیح دادم که اصلا اینا چی میگن. یعنی شما یه خانش درستی از هایدگر و گادامر ببینید، چون هر چی ترجمه شده همین روشنفکر رو ترجمه کرده بودن از کتابای هایدگر و گادامر. من رفتم نشستم از کتابا اونا رو ترجمه کردم، چند ما طول کشید کتاب گادامر رو ترجمه کردم. یعنی چی میخواد بگه اصلا؟ خب خیلی وقت گرفت. متوجه که آقا یه جا یه واسه طلبی بیاد بگه آقا خانش من از هایدگر اینه، خب اونجا برای به این فارسی ها مراجعه نکردم، یعنی اونجایی که خودشون، حالا من آلمانی بلد نبودم ولی انگلیسی، یعنی دیگه اون ترجمه انگلیسی ما از اینا مطمئن تر بود. خب مثلا من ببینم آقای سروش چی میگه مثلا از اون، این معلومه سوگیرانه داره حرف میزنه، این متهمه دیگه. من نه اون ترجمه ها دوست ترجمه داشت اونا رو دم اونجا مثلا تو هرمت که فلسفی و اصول فقه و نقد فلسفی 100 صفحه اول من اومدم گفتم پیداشناسی چیه، هایدگر چی میگه، گادامر چی میگه، بعد نقدش کردم مفصل. تو اون هرمتی که روش شناختی هم همین رو، اینا شلایرماخر چی میگه، دیلتای چی میگه، هرش چی میگه، بتی چی میگه، اینا حرفای بعدیه که زده شده، مثبتاتش برای ما چیه، آخرش تو اصول چجوری میتونیم اینا رو وارد کنیم، اینا فعل جمله اونجا اومده. این که حالا من یه جا الان یه کتابی برای انجمن نوشتم که اون میشه چاپ بشه، که مثلا تو هرمتی که روشی این 7-8 تا پارامتری که میتونه تو اصول بیاد چیاست، اینو جدا من تحقیقش کردم، اومدن این میتونه بده، این میتونه بده، این میتونه بیاد. این هنوز چاپ نشده. عناصر تفسیری قابل اقتباس از هرمنوتیک روشی و روش شناختی. حالا ببینیم اسم استعاره‌ای براش بذاریم یا همین.
من درست می‌کنم. آقای مددی یه بحث مطرح کردن فضاهای علم اصول، 8 تا فضا رو ایشون نشون دادن. من این 8 تا فضایی که ایشون نه حالا مباحثشون رو شما احتمالاً دیده باشید، چه ارتباطی با اون مباحثی که شما خودتون وسط بحث فرمودید که هرمنوتیک روشی دوره‌های مختلفی داره، تاریخی، کارکردیانه و مثلا این با اینها چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟
مباحثی که آقای مددی مطرح کرده، ببین اینا رو باید اینا رو هر دو رو با روش بررسی تطبیقی بریم. یعنی این فرمایشی که آقای مددی داره باید توی کان توی دستگاه فکری خودش معنی کنیم، اینم معنی کنیم، ببینیم این دو تا یا شبیه. یعنی ما نمیتونیم الان بگیم این حرفی آقای مددی زده عیناً اونه. چرا؟ به خاطر اینکه فرمایش آقای مددی تو دستگاه فکری اصولیونه، اون تو دستگاه فکری هم که روشیه، تطابق وجود نداره، تشابه وجود داره، درست شد؟ یعنی میتونیم یه عنصری رو اونجا بیاریم، ولی اینکه بگم این عین همونه، نه اینجوری نمیتونیم بگیم. چلو باشه بعد ما بریم برسیم. آقا ببخشید شما هستا سلام شما آقا داشت
داخل کانال پژوهش
شهید
یه اصول مطمئن جمعه یه اصول خواهی اصول فاضل بگم تجربه